شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده. روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر. روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، سلام، وقتتون بخیر باشه. به این برنامه روی خط اقتصاد به طور زنده و مستقیم از تهران رادیو اقتصاد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 26 تیرماه 1398 و تا ساعت حدود 20 من ناصر خیرخواه میزبان شما خواهم بود، به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه که به تهیه کنندگی خانم مهرابی تقدیم شما خواهد شد. در برنامه پیش رو مطالب مختلفی رو خواهید شنید و در این برنامه خبری تحلیلی از موضوعات مختلفی سخن خواهیم گفت، از جمله گفتگویی با سخنگوی شورای نگهبان خواهیم داشت انشاءالله به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان و مصوبات اقتصادی ارجاع شده به شورای نگهبان. اما آنچه که بیشتر در این برنامه خواهید شنید، سقوط 68% فروش پژو فرانسه در آسیای غربی پس از خروج این شرکت از جمهوری اسلامی ایران، درخواست کارآفرینان برای بازنگری در ممنوعیت معرفی نماینده حقوقی، درخواست قطعه‌سازان از خودروسازها قراردادهای ما را شناور و عادلانه کنید، اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد، احتمال صدور کارت سوخت جدید برای تمامی ثبت نام کنندگان، شروع به کار سامانه صدور الکترونیکی شناسنامه فنی ساختمان و جزئیات برنامه توسعه ساخت داخل در 5 محور. و اگر فرصت به ما اجازه بده حتما به بازار طلا و سکه و بورس سر خواهیم زد و آخرین و تازه ترین اطلاعات مربوط به این بازارها هم به آگاهی شما شنوندگان خواهیم رساند. همه و همه در این برنامه روی خط اقتصاد و البته دریچه گشوده به روی شما 30,036,37 برای اظهار نظر درباره آنچه میشنوید و مسائل مهم اقتصادی که باید به اون بپردازید. خب همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم، ارتباط نخست و تحلیل نخست این برنامه اختصاص داره به شورای نگهبان و میدونید به مناسبت سال روز تأسیس این شورا مصاحبه و همچنین اطلاعات رویدادهای مختلفی در حوزه ملی هست که ضمن تبریک به اعضای نهاد شورای نگهبان در کشور تلاش میکنیم که در این باره بیشتر صحبت بکنیم. همونطور که در جریان هستید، بیشترین توجه ها به سمت مسائل اقتصادی و همچنین توجه همه جانبه این شورا از فقها و حقوق‌دانان اون به مسائل اقتصادی مهم کشور هست و در تعامل که با مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و ارجاع و تصویب و تایید قوانین مهم کارگشا در شرایط فعلی اقتصاد کشور و به ویژه راه گشا بودن برای اجرای استراتژی ملی اقتصاد مقاومتی مطرح است. بریم تلاش میکنیم بتونیم با آقای کتخدایی به طور زنده و مستقیم صحبت کنیم. به محض برقراری این ارتباط تلفنی با ایشون صحبت خواهیم کرد. همطور که در آغاز برنامه اشاره کردم و از عنوانهای برنامه امشب هم هست، اتصال کارت بانکی به کارت سوخت شنوندگان عزیز منتفی شد و به منظور قابل اجرا شدن لزوم سوختگیری با کارت سوخت شخصی از 20 مرداد ماه سال جاری، احتمالاً برای همه کسانی که متقاضی ثبت نام کارت سوخت، اونم کارت سوخت المصنع بودن، کارت سوخت تازه‌ای صادر خواهد شد. آنچه در گزارش‌های خبرگزاری هم منتشر شده و می‌دونید 9 خرداد ماه سال جاری بود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در اجرای سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از 20 مرداد صرفاً برای کارت هوشمند سوخت خودرو امکان پذیر خواهد بود. این موضوع ابهامی را برای کسانی که متقاضی صدور کارت سوخت المصنع بودند و در فرایند اصخایی میکنند ثبت نام طبق اطلاعیه قبلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خواستار اتصال کارت بانکی به کارت سوخت شده بودند، به همراه داشت که آیا تا پیش از 20 مرداد اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت محقق خواهد شد و نحوه سوختگیری با کارت بانکی به چه صورت خواهد بود. حالا خبر میرسه که با وجود همه این پیشبینی‌ها و اعلام‌ها، اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد و ثبت نام کنندگان کارت جدید دریافت خواهند کرد. وقت بخیر، ساعت 19:08:15 رو به ما نشون میده. شنوندگان عزیز، یک روز گرم رو سپری کردیم، حدود 42 درجه دما در تهران، ترافیک نسبتا ملایم و میدونید که امروز 26 روز از طرح جدید ترافیک در تهران میگذره. تجربه بسیار تازه و نوینی بود طرح کاهش آلودگی هوا، مشارکت بیشتر شهروندان رو به همراه داشته. در این حال امیدواریم که تغییر در سبک زندگی و استفاده از خودرو هم داشته باشیم. با این حال خبر میرسه در دنیای خودرو که شرکت خودروسازی پژو فرانسه اعلام کرده به طور رسمی که پس از خروج از بازار اقتصادی و کار مشارکتی تولید خودرو در ایران، 68% از فروش خودروهای خودش رو در آسیای غربی از دست داده. شرکت خودروسازی پژو فرانسه اعلام کرد به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و خروج اجباری از ایران، فروش خودش رو با عدد حدود 68% کاهش و سقوط از دست داد. شرکت پژو فرانسه طی بیانیه این خبر رو که در بازارهای جهانی با ساب گسترده‌ای داشت اعلام کرد و به نظر می‌رسه که شاید این نتایج برای بخشای دیگر هم به زودی برای شرکای تجاری که پس از برجام به ایران آمده بودن منتشر بشه. اما اجالتاً درباره خودرو با آقای دکتر کاکایی، استاد محترم دانشگاه و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و متخصص در حوزه خودرو صحبت میکنم. آقای دکتر سلام، عصر بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم جناب.
ممنونم. آقای دکتر، خاطرم هست موقعی که پژو فرانسه وارد ایران شد و تحولاتش با شما دقیقا در همین رادیوی اقتصاد به طور مفصل در برنامه رهیافت صحبت کردیم، خیلی تفصیلی و گسترده. اما امروز شاید یک رویداد دیگر هستیم. به نظرتون این بیانیه از سیاست دوگانه فرانسه در برخورد با تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشأت نمیگیره و ارزیابیتون از چنین اظهار نظر پژو فرانسه چیه؟
خدا ببینیم، به هر حال پژو، الان میگیم پژو، پژو سیتوئن، یعنی مجموعه کارخانه پی اس ای هست.
درسته؟
که اگر خاطرتون باشه جمعاً، چون پژو جداگانه و سیتوئن جداگانه، جمعاً حدود 400 میلیون یورو سرمایه آوردن توی کشور ما در سال 96.
درسته.
مینیمم روی جمعاً اگه جمع بزنیم با هم روی 200-300 هزار تا خودرو فروشش در امسال برنامه‌ریزی کرده بودن. خب و خب در آسیای جنوب غربی اینجایی که ما هستیم این رقم یه رقم خیلی درشته و این رو ناگهانی از دست دادن. البته من اینجا تاکید کنم، اینو اطلاع دارم که هم پژوی هم سیتوئنه وقتی داشتن میرفتن بسیار ناراحت بودن و همه شوفه تا بالا بدن. من دوستانم میگن جای ما نگه داریم، ما برمیگردیم. به خاطر اینکه پژو سیتوئن در آمریکا یه برنامه‌ای توسعه‌ای داره و به خاطر ترس از تحریم‌های آمریکا ناچار شد این کار رو انجام بده. البته تاکید کنم این عدد در مورد آسیای جنوب آسیای غربی هست، جنوب غربی. خود در کل پژو، من الان آمار جلومه، کل فروش پژو سال 2018 3,649,000 تا بوده که 200,000 تا یک رقم کمیه. ولی به هر حال اینو تاکید کنم یه اتفاق دیگه هم در دنیا افتاده. در سال 2018 نسبت 2017 فروش کل خودرو در دنیا حدود 2% کاهش پیدا کرده. این معنیش چیه؟ ما حالا در سالهای قبل همیشه فروش افزایشی بود، یعنی بازار در حال گسترش بود، اما وقتی بازار حالا دنده عقب میزنه هر 1% یه معنی بزرگ داره برای شرکت ها و در حقیقت یک فشار اقتصادی بسیار بزرگ رو به شرکت های خودروسازی وارد میکنه. خودروسازی مثل پی اس ای که حالا توی رقابت جهانی الان من نگاه میکنم توی آمار سال 2010 دنیا بوده، خب براش خیلی خیلی مهمه این عدد، هرچند که نسبت کل فروشش شاید رقم خیلی درست نباشه، ولی توی جوجه ها فوق العاده اونها ضرر میکنن. بماند که خب حالا ما هم به حال فشاره اومد. یه نکته هم که الان میتونم به شما حالا مژده بدم اینه که با این حرکتی که روی 300 شروع شد، ما احتمال زیاد خدا بخواد بتونیم در ایران این سرمایه گذاری رو فعال کنیم و خودمون بفروشیم، یعنی پژوی 301، و بعدا اگه این جواب بگیریم دقیقا میتونیم روی C3 این کار رو بکنیم. خیلی معنی بدی برای پژوی ها داره.
خب
برگشتشون هم سخت میشه.
خب آیا قرارداد بگونه هست که صنعت خودروی کشور بتونه این خودرو که مال فرانسه هست رو تولید و به بازار خارجی عرضه بکنه؟
بله، ببینید نکته مهم همینه. حالا وجود که اعلام شد، ببینید البته در مورد قرارداد پژو میدونم، در مورد بسیار سیتوئن این اطلاعات رو ندارم. ایران خودرو که با سیتوئن پژو قرارداد بست، همزمان ایالات متحده قرارداد 2008 208 و 301 رو بیاره که همه‌شون رو پلتفرم 301 بودن و خاطرش هست که اول با 2008 شروع شد. توی همون قرارداد یه توانی گرفتن ایرانی‌ها، ایران خودرویا، که این بود که روی این پلتفرم ما اجازه داریم خودروی دیگه‌ای رو طراحی کنیم و در این حال اگر این بمونه همینجوری ما اینو ادامه میدیم. البته در مورد صادرات یه مقدار ماجرا متفاوته، چون به هر حال ما همین الان، من اینجوری به شما میگم، ما اگه بتونیم همین تولید رو به نتیجه برسونیم تا آخر سال و به بازار خودمون هم عرضه کنیم خیلی کار بزرگی هست، چون خیلی بالاخره مسئله تکنولوژی زیادی در وسط راه وجود داره. ولی در صادراتش یه مقداری باید حالا ببینیم دقیقا تو اون قرارداد چه جزئیاتی میشه، ولی دارم که استفاده از پلتفرم استفاده در داخل ایران برای خودروهای دیگه مجاز شناخته شده در فرآیند مربوطه، و بر همین مبنا هم ایران خودرو در حقیقت اون جمله‌ای که آقای زاره فرمودن گفتن یه مشتد ما دو تا مشتدیم، این منظور بود که حقیقت بلاد قانونی این توان اون موقع گرفته بودن.
درسته.
و الان خب به هر مشکلات فنی رو باید حل بکنه.
آقای دکتر به این سوالم پاسخ بدیم، معمولا نسبتایی که بسته شده در صنایع این چنینی، چون میدونید که خودروی امروز در جهان بسیار بسیار تکیه زده به تکنولوژی های بالا یا به عبارتی های تک، و داره به سرعت میره به سمت فناوری های در موتور و سیستم های کنترلی. ما هنوز تیتر روزنامه مون صبح بلند شدیم دیدیم نوشته که با پژو 405 یا سمند پیشرفته حالا اینطور گفته شده قراره که 301 تولید بشه. واقعا اینطور هست؟ یعنی اونها هنوز قلب این خودرو رو نقشه هاشو و یا چگونگی ساختش رو در اختیار ایران نگذاشتن و ما فقط یه کالبدی داریم؟
در مورد 301 اینطوریه، در مورد خود قبل اینطور نیست، داریم همه رو، ولی در مورد 301 قرار بود به تدریج در از 3-4 سال به ما بدن. ولی نکته اینجاست که ما چون به علت سرمایه‌گذاری که قبلا انجام دادیم بخصوص در مورد موتور توانایی تحقیقاتی و توسعه داریم، الان اتفاقی که افتاده با مبانی که داریم خود ایرانی، البته به کمک خارجی، نمیخوام بگم همه قطعات تمام جزئیات در ایران اصلا شدنی نیست کردش، ولی فناوریش در توسعه و با یک ترکیبی بدون کمک در حقیقت پژو و تأمین کنندگانش، من تأکید بکنم خدا رو شکر دارن کار میکنن به طور خاصی که سخت این کارا موتوره گیری بوکس هم، البته این اطلاع دارم که در حقیقت قراره با کمک، چون ما گیری بوکس اتوماتیک تو ایران نمیسازیم، در مورد گیری بوکس منوال باید سرمایه گذاری بکنن که خب دارن دارن انجام میدن، ولی خب به حال این کار داره انجام میشه و این توانایی رو ما داریم. در مورد ECU هم اخیراً سرمایه‌گذاری سنگینی شده، البته من هنوز با چشمای خودم ندیدم به نتیجه برسن، ولی امیدوار هستیم با این خبرهایی که آدم این برون و میشنوه بتونیم تا آخر سال این ECU ها، یعنی قلب اصلی حالا الکترونیکی رو هم حداقل مال خود بکنیم
انشالله. فعلا در این رابطه هم در این رابطه هم که مهمترین خبر ورود وزارت دفاع برای ساخت ECU به این نفیس که بتونه سمت خود رو بیاسه،
چند تا شرکت مختلف خیلی دارن زحمت میشه،
خیلی متشکرم،
شخصا خودم دعا میکنم چون اگه این صد دو ما بشکنیم نمیخوام بگم که آخرین فناوری ها رو داریم، ولی فناوری هایی داریم که در حد حرف روز اروپا خواهد بود و این خیلی معنی داره برای اروپا، یعنی ما اون تابو رو میشکنیم انشاءالله.
بسیار خوب، متشکرم از شما دکتر کاکایی، خوبی داشته باشید، خدا حافظ. گفتگوی برنامه روی خط اقتصاد با آقای دکتر کاکایی استاد دانشگاه علم صنعت بود درباره خبر سقوط 68% فروش پژو سیتروئن فرانسه در آسیای غربی پس از خروج از جمهوری اسلامی ایران. شما شنونده برنامه زنده و مستقیم روی خط اقتصاد هستید. چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 ساعت 19:18 و 38 ثانیه به ما نشون میده و در سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان، همونطور که در آغاز عناوین خبرهای این برنامه اشاره کردم، صحبت میکنم با سخنگوی محترم این شورا آقای دکتر کدخدایی. ضمن تبریک به آقای دکتر و همه همکاران و اعضای محترم شورای نگهبان، اگر صدای منو میشنوید سلام و درود بر شما.
بنده هم از سلام ادب دارم خدمت عزیزانی همکاران خوبتون و مردم عزیزمون که مخاطب برنامه شما هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شاید پرسش من امروز خیلی متفاوت باشه از این فرصتی که در گفتگوی با شما دست داده و اونم اینه که به نظر میرسه که افکار عمومی هم کاملا متوجه است نقش شورای نگهبان و همچنین نهاد قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی در شرایطی که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم فوق العاده مهم و تاریخی تلقی شده و توصیفات گوناگونی هم هست. آیا شورای نگهبان در تعامل با نهاد قانونگذاری به این سمت که قوانین شسته رفته کارآمد و پایدار به میان بیان و در این حال تنقیح قوانین هم صورت بگیره و کارآمدتر باشه برای پیشبرد امور در کشور، امروز چه صحبتی در سالروز نهاد شورای نگهبان قانون اساسی برای مردم داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم که از این فرصت که در اختیار بنده قرار گرفته. عرض کنم خدمتتون نکته مهمی رو که از اتالی اشاره فرمودید.
خواهش می‌کنم.
ما در طول سال با همکاری با دوستانمون در مجلس شورای اسلامی تلاش داریم که یک هماهنگی در امور کارشناسی داشته باشیم و این روز به روز داره بیشتر میشه. در سالهای اخیر پژوهشکده شورای نگهبان این تلاش رو داشته که نظرات کارشناسی خودش رو در اختیار نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار بده و الان این رابطه خیلی وسیع‌تر شده از جهت ارتباطی که بین دو نهاد در واقع کارشناسی و قانون‌گذاری هستش. در یکی دو روز گذشته هم که رؤسای محترم کمیسیون تخصصی با حضرت آیت الله جنتی دیداری رو داشتن، یک پیشنهاد بسیار خوبی مطرح شد که جلساتی رو این کمیسیون های تخصصی به طور منظم با حقوقدانان شورای نگهبان داشته باشن و طبیعتاً بخشی از ظرفیت پژوهشکده شورای نگهبان هم در کنار این قرار خواهد گرفت. ما در برخی از مصوبات مثل قانون انتخابات همکاری خوبی رو داشتیم، در برخی از قوانین دیگه چنین تلاشی داره میشه که عرض کنم قانونی که نهایتاً به تصویب میرسه اولا ایرادات کمتری رو داشته باشه و مواجه با ایراد کمتری از سوی شورای نگهبان بشه، رفت و برگشت رو کمتر بشه و در ثانی قانونی باشه که جامع جهات باشه. حالا البته ما در رابطه با قانون جامع یک مسئله هستش که در حوزه تنقیح قوانین مجلس کارهایی رو در سال گذشته آغاز کرده است و اگر اونها ادامه پیدا بکنه میتونیم ما برسیم به یه نقطه‌ای که در هر حوزه یک قانون جامع داشته باشیم و بخشی از این در واقع تنوع قانون مختلفی رو که در حوزه‌های مختلف داریم و موجب سرگرمی و سرگردانی مقامات اجرایی میشه و حتی موجب اختلافات میشه جلوگیری بشه. این تلاش ها داره انجام میگیره که امیدواریم انشاءالله در سالهای آینده نتیجهش رو هم بیشتر حس بکنیم و ملموس تر باشه.
آقای دکتر، در حوزه اقتصادی میدونید که مسائل مشکلات فراوانی در کشور هست، از جمله موازین حقوقی که میبایست بتونه حقوق مردم و مجموعه دولت و نظام رو به طور متعادل حفظ بکنه. گفته میشه پاره ای از اشکالاتی که وجود داره به خصوص در حوزه های اقتصادی ناشی از پاره ای از قوانین هست. آیا شورا از نهایت دانش روز هم بهره میگیره برای انطباق چنین قوانینی که از مجلس شورای اسلامی عبور میکنه برای تایید نهایی و کارکردهای اون رو میتونه پیش بینی بکنه؟
خب متصور هستید که نگاه کارشناسی و مصلحت سنجی اولیه از آن مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی هستش که تشخیص میده امروز جامعه ما به چه قانونی نیاز داره و چگونه باید اون قانون رو تدوین بکنه. شورای نگهبان در مرحله بعدی نگاهش انطباقی با قانون اساسی و موازنه شرع هست. اما برای همین مسئله هم که از مثال اشاره فرمودم، ما علاوه بر اینکه نظرات نمایندگان محترم مجلس یا کمیسیون‌ها رو در مواقع مختلفی هم دریافت می‌کنیم، پژوهشکده شورای نگهبان با نهادهای مختلفی که زیربط هستند در تماس هستند و آخرین تحولات مربوط به موضوع رو زمینه گزارش خودشون می‌کنن و در اختیار اعضای محترم شورای نگهبان قرار می‌دن برای اینکه با دید وسیع‌تری نسبت به مصوبه‌ای که از سوی مجلس اومده برخورد بشه و نگاه بشه در جهت انطباق با قانون اساسی و مواد شهر.
بسیار خوب، از فرصت استفاده بکنم. ما شاهد یک تغییر و تحول هم بودیم و اون در حقیقت راه اندازی و رونمایی نسخه آزمایشی پایگاه و تارنمای رسمی شورای نگهبان قانون اساسی کشور هست که هم در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی حضور گسترده‌ای داره و هم کاربردهای مختلفی رو ایجاد کرده. از جمله من میخوام اشاره بکنم به دو بخش خیلی خیلی قابل توجه که برای من جذاب بود. یکی بخش اینفوگرافی است که اطلاعات بسیار خوبی رو داره و نکته مهمتر این استش که ارتباط شهروندان، صاحب نظران و اهالی فکر و نظر رو با شورای نگهبان چطور فراهم میکنه، به خصوص نظر گرفتن در حوزه مسائل اقتصادی روز کشور.
بله بله، همونجور که اشاره فرمودید، حالا ما
عرض کردم
در این یکی دو سال گذشته هم سعی کردیم که از وسایل ارتباط جمعی جدید مخصوصا در دنیای و فضای مجازی استفاده بیشتری بکنیم. حالا خود بنده که در این شبکه‌های اجتماعی هستم، دوستان ما هم در روابط عمومی علاوه بر راه اندازی سایت جدید که امکانات بیشتری نسبت به گذشته داره
برای ارتباط عمومی با مردم،
بله، در فضای مجازی هم فعال هستن و این میتونه امکان برقراری ارتباط رو هم با مردم عادی و هم با متخصصین فراهم بکنه. خوشبختانه ما الان روزانه از طریق همین پیام رسانه‌های داخلی و در شبکه‌های مجازی بسیاری از پیشنهادها رو دارم، بسیاری از انتقادها رو دارم. عرض کنم که گزارش هایی بعضاً برای من ارسال میکنن در سراسر کشور از تخلفات احتمالی که فکر میکنم مثلا در حوزه انتخابات هست. این ارتباط و برقراری این گونه ارتباط با مردم به نظر من بسیار مفید هست. درست. و دوستان ما از این طریق هم تلاش کردن که نمونه هم که اشاره فرمودید این ارتباط عرض کنم گسترده تر بشه و با امکانات بهتر و بیشتری در اختیار مردم قرار بگیره که ما بتونیم از این افکار عمومی در واقع بهترین استفاده رو بکنیم و بتونیم نظرات اونها رو در چارچوب انجام وظایفمون مورد توجه هم قرار بدیم.
آقای دکتر کدخدایی، از فرصت استفاده بکنم، تازه ترین و یا فهرستی از مصوبات مهم شورای نگهبان در ارتباط با حوزه‌های اقتصادی رو میتونید برای شنوندگان برشمارید؟ خیلی کوتاه فهرست بار.
البته امروز ما جلسه داشتیم، اول دستورمون انتخابات هیئت رئیسه بود، ولی 4 تا اساسنامه رو داشتیم در حوزه‌های مختلفی که فکر می‌کنم اساسنامه‌های فرودگاهی کشور بود و یکی دو تا اساسنامه دیگه. البته بعد از اون به اتمام نرسید چون خیلی مفصل بود، اما این مصوباتی بود که امروز ما در شورا مورد بررسی قرار دادیم. مصوب دیگری از توی مجلس با توجه به تعطیلی مجلس در دو هفته گذشته نداشتیم.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم. فکر میکنم که روسایتتون شاید یه جای کوچولی نیاز داره برای آخرین مصوبات و تاییدیه‌های شورای نگهبان. فکر میکنم این میتونه اصلاح بشه. به آقای شنوندگان برسونم که به خصوص نسل جوان دانشگاهی ما حتما به این وبسایت سر بزنه. 3 زبانه هم هست و انگلیسی، عربی و فارسی، که خودش یک موفقیت مهم هست برای پاسخگویی و شفافیت عملکرد نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، خیلی ممنون. خداحافظ.
گفتگو کردم به طور زنده و مستقیم با سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی کشور آقای دکتر کدخدایی به مناسبت سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان قانون اساسی. اینجا رادیو فساد و این برنامه روی خط فساد ساعت 19:28 است. خب وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. مجمع کارآفرینان کشور در نامه‌ای به رؤسای قوه مقننه و قضاییه تجدید نظر درباره منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه کشور را خواستار شده. به نقل از مجمع کارآفرینان، مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه